بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما علي خير الوسيين وفاطمة الزهراء البتول خير نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وتسعة الطاهرة من ولد الحسين لا سيما إمامنا المنتظر المهدي المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وهفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك. مطالبی رو که در شبهای قبل عرض می‌کردم در بخش احکام فقهی اخلاقی بحث سوء زن مطرح شد و عرض کردم که اصولاً در فرهنگ قرآن و فرهنگ کلمات اهل بیت با زن و گمان برخورد سرد و غیر قابل اعتماد شده است و بسته بر گمان عمل کردن مبنای انسانهای سطحی نگر و جاهل قرار داده شده. طبعا وقتی که این زن در فضای اخلاق وارد می شود، اگر حسن زن انسان داشته باشه، حسن زن چون تبعات مطلوب داره و لوازم مطلوب داره، نسبت به این مطلب برخورد مثبت و توصیه شده و خلاصه این که انسان میباید در ارتباطات اجتماعی و با خداوند حسن ظن خودش رو همیشه رعایت کنه. سخن در سوء ظن که سوء ظن هم مبانی بسیار عمیق اخلاقی دارد، هم از اون مهمتر در مباحث فقه اخلاقی احکام شرعی فراوانی بر او مترتبه و اون چی که در باب سوء ظن گفته شد ماحصلش این شد. خوب عنایت بفرمایید، چون برخی از سوالاتی که در خارج جلسه عزیزان کردن احساس کردم به ضوابط سوء ظن خوب توجه نشده. ضوابطی که در باب سوء ظن هست، سوء ظن در خاص گناه، خوب عنایت کنید، یعنی اونی که حکم شرعی برش بار میشه سوء ظن در باب گناه هست و الا سوء ظن در ارتباطات اجتماعی، سوء ظن در قرارداد نوشتن، سوء ظن در ارتباط با غیر مؤمن، در همه این موارد نه تنها مذموم نیست بلکه در روایتی است، یکی اون روایت مبسوطی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامشون به مالک اشتر هنگامی که ایشون رو والی مصر میکنن، در دو سه مورد تا اون حدی که یادم میاد حضرت تأکید میکنن که ای مالک مراقب باش، در میان رعایا برخی هستند که انسانهای فاسدی هستند، جامعه ممکن است فاسدی باشد، ممکن است کسانی باشند که سابقه خیانت از اونها تو دیدی، در ارتباط با اونها با احتیاط باش. لذا تعبیر حضرت این است که حسن ظن به انسان خائن، حسن ظن به کسی که انسان احتمال گناه و خیانت رو در اون میدهد، این فریب دادن خود است یا فریب دادن دیگران. بنابراین پس ما اگر در ارتباطات اجتماعی قرار میگیریم، اصل اولی بر محکم کاریه. این با سوء ظنی که در مباحث اخلاقی مطرح می شود دوتاست. پس اینو از هم تفکیک کنیم. و لذا بنده مثال زدم، انسان روشنترینش میخواد ازدواج کنه، با خانومی که میخواد ازدواج کنه یا خانومی با اون آقایی که میخواد ازدواج کنه، از اون اول مبنا بر عشق است و دوستی است و یگانگی است و همدیگر رو شناختن و کاملا دو خانواده تحقیق کردن و بحث در سوء ظن اصلا مطرح نیست. اما چرا موقعی که میخوان ازدواج کنند یک قرارداد محکم میبندند، به خصوص در عقدنامه های جدید بیش از 20 و اندی شرط در عقد میگذارند که حتی ممکنه یک دونش اتفاق نیفته. یکی از عقودش این است که اگر آقا معتاد شد، مبتلا به مواد مخدر شد، خانوم اجازه داشته باشه که یک طرفه به اصطلاح برود و طلاق خودشو بگیره. خب ممکنه اون آقا بگه من اصلا احتمال اینکه من معتاد بشم تو زندگیم وجود نداره، این چه شرطی است شما در عقنای بر من میگذارید؟ میگیم احتیاط، سوء ظن هم نیست. ببینید پس سوء ظن دو تاست. سوء ظنی که در احکام شرعی کسی اشتباه نکنه که پس ما تو جامعه به همه حسن ظن داشته باشیم، همم سر ما رو کلا بذارن. نه، اونی که در احکام فقهی مطرح میشه این قید رو میذارن. باز تکرار میکنم، سوء ظن که این سوء ظن یا در مرتبه فکر گناه باشد یا سوء ظنی که از مرتبه فکر به عمل ظاهر بشود در سوء ظن به گناه، باز این قید گناه در همه میاد. حالا توضیح اینها رو در حدی که ما بنا گذاشتیم در حد 10 دقیقه اول عرایزم احکام فقهی اخلاقی رو بگم به طور فشرده عرض میکنم. ببینید سوء ظن گفتیم از سوء ظنی که به خداوند باشد شروع می شود که این عبارت باشد از اینکه انسان نسبت به امورش و تقدیر امورش و یا خدای ناکرده گناهانی که از او سرزده باشد سوء ظن به خداوند داشته باشه، در اینکه خداوند او را نمی آمرزد، خداوند به واسطه بدی او برای او بد می خواهد، تقدیر او بد است و خلاصه دائما به تعبیر قرآن فال بد زدن و به خود و یا به دیگران شومی را نسبت دادن، این می شود سوء ظن به پروردگار. این از بزرگترین گناهان کبیر است. یعنی انسان یأس از رحمت خدا داشته باشد و یا اینکه بگوید خدا دائما برای من و برای زندگی من بد می خواهد، فرزند من باید مریض بشه، من باید مبتلا بشم، من دائما در معاملات و گرفتاری هام باید هی دوچار شکست بشم و ده ها سوء ظن دیگر. لذا در روایت داریم، این روایت شریفه رو از امام صادق علیه السلام هست، از امام باقر علیه السلام هست که برید ابن معاویه نقل میکند، میگوید به محضر مبارک امام باقر علیه السلام بودم، حضرت فرمودند ما در کتاب جدمون امیر مؤمنان علی علیه السلام خوندیم که پیغمبر اکرم فرمود در بالای منبر که این گونه والذی لا اله الا هو، قسم به خدایی که خدایی جز او نیست، مؤمن در زندگیش، باید مفصل من ترجمهشو میخونم، ما اعطی المؤمن قط خیر الدنیا والاخره الا به حسن ظنه بالله، مؤمن در زندگی خیر دنیا و آخرت رو نمیبرد مگر هنگامی که به خدا حسن ظن داشته باشد، حتی در بدی ها که حالا عرض خواهم کرد، و همچنین به امیدواری به خداوند و به خصوص حسن خلق. بنده اینو عرض بکنم، در روایت کافی است در باب جنود عقل و جهل که ظاهرا از وجود مبارک امام صادق علیه السلام روایت صادر شده است که حضرت می‌فرمایند لما خلق، خوب عنایت کنید، اینا قرر روایات ماست، حضرت می‌فرماید لما خلق الله الایمان قال اللهم قوّنی، وقتی که خداوند ایمان را خلق کرد در عالم معنا که همه اینها صورت برزخی داشت، صورت ملکوتی داشت، در اون عالم به محضر پروردگار عرضه داشت خدایا من رو تقویت کن، ایمان را تقویت کن که به هر مؤمنی، به هر کس وارد می شوم جنود من و سپاهیان من وارد بشوند، به کمک من بیان. بعد در ادامه می فرماید فقواه بالجود و حسن الخلق، خداوند دو سپاه و دو فرمانده خیلی قوی را برای او فرستاد. چی؟ یک دست و دلبازی، جواد بودن، خیر بودن، که نه جواد بودن عنایت داشته باشید، فقط به این نیست انسان پول به کسی بدهد، به یک فقیری کمک کند، این کمترین مورد جواد بودنه. در باب صدقات اگه ملاحظه کنید جوامع روایی رو، در باب صدقات همه گونه دست و دلبازی و خیر بودن و کمک کردن به برادر مؤمن، به خصوص به رحم و علل اخص به نزدیکترین ارحام، پدر، مادر، همسر، فرزندان، وراث به اصطلاح درجه 1، اینها بهترین جود است. حتی دارد در روایت که امام باقر علیه السلام صبح زودی از منزل داشتن میرفتن تشمون بودن بیرون، کسی از حضرت سوال کرد آقا صبح به این زودی واسه چی دید از منزل میرید بیرون؟ حضرت فرمودن اتصدق و علا ایالی، میخوام صدقه بدم به زن و بچه‌ام. برای طرف سوال بیشتر مطرح شد، گفت آقا شما به زن و بچه‌ت صدقه بدی؟ گفتم بله، میخوام برم کار بکنم پول در بیارم، بعد نفقه همسر هزینه کردن برای فرزندان در پیشگاه پروردگار صدقه است. چرا؟ چون چه صدقه بهتر از این که انسان به صمیمی‌ترین، نزدیک‌ترین، حقدارترین افرادش کمک بکنه، ولو که وظیفش هست، ولی نیت کنه خدایا به خاطر تو من هزینه بچه ها میکنم تا بچه های خوبی تربیت بشه. لذا همینجا من یک حاشیه برم برای عزیزانی که وصیت نامه میخوان بنویسن، که من معتقدم همه افراد چه پیر و جوان مستحب به صدقه وصیت نامه داشته باشن. بهترین وصیت در ثلث انسان این است که اول برای بچه هاش وصیت کنه. هزینه فرهنگی بچه های من تا هر زمانی که میخوان در مسیر علوم چه دینی چه علوم تجربی و مهندسی و پزشکی میخوان تحصیل کنن، هزینه شون رو من تقبل میکنم. برای همسرش، برای پدرش، مادرش، بعد یه درجه بعدتر برای دیگرانی که نسبت به انسان حق دارن، برای دوستانش، برای عموش، برای عمش، خالش، کسانی که خلاصه مستحقین ارحامن. علی حال قرارم از مجموع این است، در مجموع میخوام عرض بکنم درباره صدقه صحبت این که آدم فقیر باشه و دستشو تو جیبش کنه در ملعام اصلا این حرفا نیست. لذا چه بهتر انسان هدیه بدهد، و لذا غیر از مال صدقه علم، و غیر از اون صدقه اخلاق. انسان در اوج روایت داریم ها، در اوج عصبانیت کف العذا صدقتون، انسان زورش میرسه به زیر دستش، به کارگرش، کارمندش، خدمتکار اداره، زورش میرسه در انگام عصبانیت، اونم اشتباه کرده با، بخواد تنبیهش کنه، اخراجش کنه، هر کاری میخواد انجام بده، بگه خدایا به خاطر تو من کف العزا کردم، میتونستم تنبیهش کنم، تنبیهش نکردم، میشه صدقه تو. لذا میفرماید فقواه و بلجود، او رو تقویت کرد به جود، و دوم و حسن الخلق. طرف مقابلم داره، ولما خلق الله الکفر، وقتی خداوند کفر را خلق کرد، در عالم معنا عرضه داشت اللهم قوینی، خدای سپاهیان منم برسون، منم بالاخره میخوام، تو میخوای با کفر امتحان کنی بنده هاتو دیگه، من باید سپاه داشته باشم. فقواه بالبخل و سوء الخلق، خداوند یکی با بخیل بودن و دیگری با بد اخلاقی سپاهیان کفر رو برای کفر فرستاد. بنابراین در اینجا حضرت می‌فرماید خیر دنیا و آخرت به بنده مؤمن نمی‌رسد، می‌فرماید هنگامی می‌رسد که حسن ظن به خدا داشته باشه. این یک. و بعد می‌فرماید، ادامه میدم، بعد می‌فرماید ولا يعذب الله مؤمنا، خداوند مؤمنی را عذاب نمی‌کند مگر اینکه قبل از اینکه اولا او توبه نکرده باشد، و مگر اینکه استغفار نکرده باشد، و عذاب الهی از طریق سوء ظنش به خداوند و تقصیرش در امید به خدا و سوء خلقش و غیبت کردن مردم یعنی مؤمنین، از این چهار طریق عذاب الهی بر مؤمن وارد می شود. اول میفهمید سوء ظن به خدا. و بعد حضرت در ادامه میفرمایند والذی لا اله الا هو، قسم به خدایی که جز او شریکی نیست، جز او هیچ شریکی ندارد و جز او در عالم کسی دیگه ای نیست، لا یحسن ظن عبد مؤمن بالله، هیچ وقت کسی حسن ظن به خدا پیدا نمی کند الا هنگامی که به بنده های مؤمن حسن ظن داشته باشه. ببینید، یعنی انسان باید تمرین کند گشادگی رو، تمرین کند به اصطلاح سعی ظرفیت قلب رو، که در آیه شریفه دارد که می‌فرماید وقتی می‌خواد خداوند بنده مؤمنی را مؤمن بکند، ایمان رو به قلب وارد بکند، اول کاری که انجام می‌دهد به او سعی صدر می‌دهد. سعیصد در ارتباط با بچهش، با همسرش، با مردم، زود از کوره در نره، زود با یه خوش آمدگویی خوشش نیاد، به یه بد آمدگویی بدش نیاد، سعه داشته باشه. دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف گر برنجد تنک آب است هنوز. کسی که دریا دله، حالا هزاران سیلم بیاد دریا رو تیره نمی کنه. اگر دیدیم یک دریایی تیره شد، بدونیم دریا نیست، بدونیم یه حوضچه است، ما فکر کردیم دریاست. لذا علامت مؤمن سعه صدره. سعه صدر چه زمانی انسان پیدا می کند؟ که از اون اول حسن ظن به مؤمن داشته باشه، با اون بیانی که عرض کردم ها، که سرش کلا نره. حسن ظن به این معنا که بگوید همه خوبن، من تو قراردادهام، تو ارتباطاتم محکم کاریو میکنم، ولی خوبن. این ادامه روایت. و بعد حضرت میفرماید که چرا کسی که حسن ظن به مؤمن داشته باشه مقدمه حسن ظن به خداست؟ لأن الله کریمون، چون خدا کریم است، در دست او خیراته و خداوند حیا میکند. یستحیی، خوب دقت بفرمایید، خدا حیا میکند که بنده مؤمنش به اونهایی که خدا دوستشون داره حسن ظن داشته باشه، بعد خداوند در باره اون بنده مؤمن با حسن ظن خودش عمل نکند. عبارت رو بخونم، میفرماید یستحیی ان یکون عبده المؤمن قد اس احسن به ظن ثم یخلف ظن. خدا رحمت کنه پدر بزرگ بنده رو، میگفت دوستی داشتم که این دوست من خیلی آلوده بود، ولی به اصطلاح قدیمی ها، من اصطلاح قدیمی ها رو دوست داشتم، میگفت خیلی لوتی بود، خیلی مشتی بود، خیلی راحت یکی اومد بهش میگفت من معذرت میخوام، میگفت قبولت کردم. به یکی میخواست قرض بده، میگفت من تو رو قبولت دارم. خدا رحمت کنه، باز فراموش نمی کنم، مرحوم شد وزیر آموزش پرورش زمان مرحوم آقای باهنر و مرحوم آقای رجایی، اسمش کی بود؟ اصفهانی هم بود، آقای پرورش، خودش برای من تعریف میکرد. اینم از آقای پرورش، میگفت من موقعی که دارالفنون قبول شدم، هم دارالفنون تهران قبول شدم، گفت پول نداشتم هیچ، گفت پولی که بستا داشتم که از اصفهان بیام تهران اسم نویسم دارالفنون، در حدی بودش که فقط من کرایه اتوبوس از سوار اصفهان بشم بیام تهران. اون موقع کرایه اتوبوس 5000 بود، یعنی اصفهان سوار میشدیم تهران پیاده میشدیم 5000، شمس العماره هم پیاده میکرد. گفت من 1 تومن قرض کردم، گذاشتم جیبم، 2 تا 5 زری گذاشتم جیبم، سوار اتوبوس شدم که یکی از اصفهان بیام تهران، از تهران برگردم اصفهان. هیچی، نه غذا، هیچ. میگفت سوار اون وقتا اتوبوسا آخر کار پول میگرفتن، اینم پول میگرفتن، بلیط و اینا هم خبری نبود. و بعدم استاد شاگرد راننده میگرفت، خیلی هم بددهن بودن شاگرد راننده ها. میگفت من سوار اتوبوس شدم، اون اتوبوسای حالا یه دونه ناشتن نفر شما بودین، اون اتوبوسای دماغدار قدیم و اون وضعیت سابق. میگفت ما سوار شدیم و از اصفهان حرکت کرد، رسید شمس العماره، یک به یک من گفت عقبای اتوبوس نشسته بودم، یک به یک مسافر را پیاده میشدم، 5000 میدادم به شاگرد راننده و تمام شد. میگفت من دست کردم جیبم که 5000 رو در بیارم، دیدم تو جیبم نیست، حالا سوراخ بوده جیبم، چیزی گم شد. میگفت مثل این که آب سرد رو ریختن. میگفت همش این شاگرد راننده رو نگاه میکردم که حالا چقدر میخواد من فوش بده، با لگد منو میخواد پرت کنه از اتوبوس بیرون، میخواد چی کارم بکنه، که من هر چی هم قسم آیه بخورم بابا من پول داشتم، نمیخواستم کلک بزنم سوار بشم اینجا پول ندم، باور نمیکنه. میگفت همینطور دیگه زمین و زمان. میگفت یه وقت توی چشمم افتاد که من به این مسافرا به کی رو بندازم که باور کنه که من پول داشتم. میگفت یکیشون دیدم از این مشتی ها، حالا این تعبیر مشتی که میگن، دیدم از این هیکلی ها و مشتی و یه چیزی اینا هم دیگه لم داده که منتظره که حالا هم یکی یکی پیاده بشن، دیدم این آدم لوتیه، برم بهش بگم ممکنه بده خوب عنایت کنه. حالا اینو کی ایشون میگه؟ 50 سال از این واقعه گذشته، ولی میگفت تو ذهن من هک شد. میگفت من همطوری دورخیز کردم که کنارش خالی بشه، برم کنارش بشینم و یواش در گوشش داستانمو بگم. میگفت یه لحظه خالی شد، اینم داشت کم کم بارشو برمی‌داشت که پیاده بشه، من رفتم پلوش نشستم. تن یه زیر چشمی اینجوری من نگاه کرد، بهش گفتم که من خیلی خیلی معذرت میخوام، من فقیر نیستم، من در اصفهان پدرم مادرم فلان پول کریرت داشتم، اما تو جیبم بوده گمش کردم. میگفت باور کنید، میگفت روشو کرد این ور، که چشم من تو چشم اون نیفته. با همون لوتی گیرش دست کرد همیونشو در آورد، پر از پول بود. اینجوری عوض میخوام بفرما، گفت اینطوری، یعنی هر چی پول داشت به من تقدیم کرد. گفت هر چی میخوای بردار داداش. میگفت من دو تا پنجزری، یکی برای اومدنم یکم برای برگشتن برداشتم. ولی میگفت این لوتیگیری و این مشتیگیری و این کرامت نفس او یک دریا تا آخر عمر من برای من درس شد. و میگفت پیاده شدم و دیگه نه من او رو دیدم و نه او منو دید، ولی روح او و این عمل او تا آخر عمر من پیش چشم من بود. که انسان وقتی به دیگران کریمانه نگاه کند و حسن ظن داشته باشد، انسان با اونها هم حسن ظن دارد، در اشاعه حسن ظن در جامعه می شود. لذا تو اون این رو در اون قضیه هم داشتم می ارزم. پدر بزرگم هم می گفت دوستی داشتم که اهل خیلی کارهای زشت بود اما لوتی بود. گفت آخر عمرش وقتی رو به قبلش کردن خیلی با من دوست بود. گفت به بچهش گفت بدو فلانی رو صدا کن، من میخوام وصیت کنم. گفت بدو آمد در منزل ما، من رفتم کنار بسترشتم، آخرین لحظات و عمرشه ولی هنوز میتونه حرف بزنه. رو کرد به من، اسم پدر بزرگ من هیدر بود. گفت هیدر منو بلندم کن، میخوام وصیت کنم به. گفت با زحمت کمرشو خم کردم، پشتمو با زحمت گوشتم پشت سرش. رو کرد به من گفت هیدر همینقدر میخوام بهت بگم من خیلی بدی کردم، میدونم که شرمندم در درگاه پروردگار، فقط میخوام تو رو شاهد بگیرم که آدم خوبی بودی. دستش رو کرد به آسمون گفت خدایا من اگر همه بدی ها رو داشتم اما یه خوبی داشتم، من لوتی تو زندگیم بودم، با دیگران ریز نشدم. همینطور یکی گفت عوض میخوام، گفتم قبولت کردم، بیا و تو هم با من لوتیوار عمل کن. میگفت من بخواب، گفت خوابوندمش، خوابوندم و مرد. به من میگفت پدر بزرگم، میگفت همون شبی که دفنش کردیم آمد به خواب من. بهش گفتم فلانی چه خبر؟ گفت همینقدر، گفت همینقدر بهت بگم خدا از همه لوتی ها لوتی تره. بعد بین لوتی ها معروفه، لوتی صالح معروفه به لوتی ها، بین کشتیگیرا مرحوم تختی معروفه و اون پیریای ولی معروفی که همه خودشون رو با اون مقایسه میکنن، بین لوتی ها میگفت لوتی صالح معروف بود. گفت تو عالم خواب به من گفت هیدر از لوتی صالح هم لوتی تره خود. ببین عرض من چیه؟ حسن ظن به مردم به دنبالش حسن ظن به پروردگار را میآورد. حسن ظن به پروردگار به طریق اولا حسن ظن پروردگار را به بنده مؤمنش میآورد. علی حال من هی وقتم میره تو فضاهای اخلاقی، هی میخوام احکام بگم، ولی چون در روایت این نکته رو داشت خواستم عرض بکنم که در روایت دارد که مقدمه حسن ظن به مرد پروردگار که اصل همه حسن ظن هاست، از حسن ظن به مردم و گذشتن از مردم، کوتاهی های مردم رو اصلا ندید گرفتن. من از یکی از بزرگان علما شنیدم که این گوشش تا آخر عمرش فوق افراد عادی میشنید، از راه‌های دور، با اینکه پیر شده بود از راه‌های دور میشنید. بعد سوال شده بود از ایشون که من از اون کسی که سوال کرده بود شنیدم، سوال کرد که آقا چی شده است که شما اینقدر گوشتون خوب میشنود؟ گفت روزی یک خانومی اومد از من مسئله شرعی سوال بکنه، یه مرتبه یه اصلاح کلامی، یه چیزی که سبوک بود استاد با وزانت خانوادگی او سازش نداشت، این از دهانش خارج شد نسبت به کودکش. یه دفعه به خودش اومد، خیلی خیلی شرمنده شد پیش من. میگفت من خودم همون موقع زدم به کری، هی گفتم خانم چی میفرمید؟ من گوشم سنگینه، بلندتر بگید بلندتر. احساس تا زمانی گفتم هی من گوشم سنگینه که احساس کردم از وجناتش که او خیالش راحت شد که من نشنیدم اون کلام رو. بعد با صدای بلند سوال شرعیشو کرد، منم جواب دادم و رفت. گفت از اون روز خدا به من عنایت کرد، گوش من فوق گوش افراد عادی صداها را میشنود. ببین میخوام عرض بکنم این حسن ظن داشتن، این نگاه نکردن به اشتباهات دیگران، این که انسان از دیگران به سرعت بگذرد، همش محصول حسن ظن است. حالا ادامه عرایزم به این برمیگردد که ما حالا بریم سراغ احکام شرعی حسن ظن. اولین مرتبه حکم شرعی سوء ظن این است که انسان سوء ظن به دیگران داشته باشد در باب گناه، اما در مرحله فکر، یعنی دائما تو ذهنش بچرخه به این که فلانی اینطور است، این اخلاق بدو داره، این کار زشتو کرده، این حرامخوار است، این رباخوار است، این میخواد اون کار زشتو بکنه و از این قبیل، اما این هنوز به مرحله عمل خارج نشده است. این رو بعضی از فقها ها مثل مقام معظم رهبری، مثل به حضورتون عرض شد که مرحومای بهجت با تردید عرض میکنن، مثل به حضورتون عرض شد آیت الله سیستانی، مثل این بزرگوارانی که مقدمه حرام را حرام بدانن با قاطعیت. اینی که عرض میکنم توی ذهنم الان هست، چون حکم شرعی رو میخوام بگم، در استفتاءات مقام معظم رهبری که این رو دیدم که ایشون همونطور که مقدمه واجب را واجب می دانند، مقدمه حرام را هم، البته مقدمه موصله را، یعنی مقدمه که با اون مقدمه حرام محقق می شود، این مقدمه موصله را هم حرام می دانند. بعد فتوا اینطور می دن که اگر آمدیم و کسی به واسطه فکر درباره سوء ظن درباره مؤمن، این فکر مقدمه عمل بشود، همون فکر حرام است. موافق با این تفصیل که گاهی اوقات فکر در مرحله جرقه زدنه، یعنی تو ذهن انسان خطور میکند که فلانی میخواد فلان کار زشت رو انجام بده، یا خطور میکند که فلانی آدم گناهکاریست مثلا، اما به این فکر ادامه نمیدهد، این گناه نداره. اما یه وقت نه، عمدن و با اراده خودش هی این فکر رو در ذهن خودش جولان میدهد، هی دنبال میکند، این دنبال کردن میشود گناه و گناه کبیره. درست مثل احکام ریبه که در دهه اول محرم عرض کردم، خیلی از عزیزان تو اون مجلس بودن، دیگه توضیح ندم، زمان گذشت، که در باب ریبه میگوین ریبه فقط در باب نگاه ریبه و گوش کردن به ریبه و به شهوت نیست، ادامه دادن یک فکری که اون فکر انسان رو شهوی میکند، خود این ادامه دادن فکرم گناه است. این فتوای مقام معظم رهبری است و لذا در باب سوء ظن هم همین رو میفرمایند. ان شاء الله فردا شب یا شب آخره بنده احکام دیگه سوء ظن رو در باب عمل عرض خواهم کرد، با مثال هایی که اگر توفیق باشد که خیلی هم مبتلا به زندگی های خانوادگی ماست، ان شاء الله الرحمن فردا شب به محضر مبارکتون عرض خواهم کرد. صلوات خط بفرمایید. و اما در باب بحث توبه، در باب توبه هم البته سخن بسیار است و این شب و فردا شب آخرین لحظات مجلس ماست، فرصت نمی کنیم، لذا چون الحمدلله در مجلس ما اهل فضل فراوانن، بنده برخی از مطالبش رو کلی عرض می کنم و به سرعت رد می شوم و برخی دیگر که کاربردی تر است رو به تفصیل بیشتری عرض می کنم. در باب کلیاتش عنایت داشته باشید، شبهای قبلم توضیح دادم در قرآن و در فرهنگ قرآن توبه در یک معنای جامع یعنی رجوع به پروردگار. این رجوع حتما لازم نیست رجوع از گناه باشد، که این پسترین مرتبه توبه است. ابتدایی ترین مرتبه توبه این است که انسان از گناه به خداوند بگوید بار الله اشتباه کردم و من به سوی تو باز میگردم. اما اینطور نیست که اگر کسی از گناه بازگشت توبه نخواهد بکند. انبیاء الهی هم توبه میکردن، اصفیا، اولیا، که روایتش هم خدمتون خوندم. این مطلب اول. مطلب دومی که اشاره میخواهم بکنم امشب به این است که یک رابطه تنگاتنگی بین توبه و شکر در آیات قرآن و روایات وجود داره، به این معنا که خداوند می‌فرماید اون کسی شاکر است که در ابتدای مرتبه تواب باشد. مافوق مقام شکر از مقام توبه بالاتر است. خوب عنایت کنید چی می‌خوام عرض بکنم. ببینید شیطان نماد دشمنی با انسان در قرآن هست، این روشنه، کسی هم تردید نداره. اما نکته ظریفش این است، شیطان در میان دشمنان انسان عمیق‌ترین، دقیق‌ترین، عاقل‌ترین، مکارترین و در این حال مسلط‌ترین شیطان برای انسان. یعنی اگر انسان در روزگار ما باید از آمریکا مثلا بترسه، از اسرائیل بترسه، از آل سعود بترسه، از دشمنان خانه و کاشانه و زندگیش بترسه، با باید از همه اونها بیشتر از شیطانی که در درون و برون اون هست بترسه. صریحا هم قرآن میفرماید از شیطان و لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان دشمن خدا شماست، قبول کنید دشمنه، اتخذوه عدوا، چون خیلی ها اصلا خودشون در برابر این دشمن گارد نمیگیرن، به قول امروزی ها کنترل نمیکنن. فرمود خب کنترل کنید، قبول کنید دشمنه، در دامنش ناخواسته نیفتید. خب میریم سراغ شیطان. جناب شیطان، شما موقعی که میخوای حمله کنی مواضع حمله تو میشه به ما بگی؟ به قول یک عزیزی میگفت انقدر به خودش اعتماد داره شیطان که میگه من هم سپاهیانمو میگم، هم زمان حملمو میگم، هم نقاط آسیب پذیر تو میگم، ببینم چند مرده حلاجی. عزیزان خانومی که صدای بنده رو میشنوم، اصطلاح مرد و مردانگی اصطلاح عام است، ببینیم با مروت به اصطلاح فارسی ما با غیرت چند مرده حلاجی. خب خداوند در قرآن میفرماید وقتی شیطان از درگاه پروردگار رنده شد، قسم خورد، گفت اولا خدایا مزد اون زحمات من چی میشه؟ من سالهای سال در درگاه تو عبادت کردم، به خودم اذیت دادم، مزدمو میخوام. خداوندم فرمود من غیورم، مزدت این است که از من بخواب یه چیزی بهت بدم. اولین خواستش این بود انذرنی الی یوم یبعثون، خدای من مهلت بده تا روز قیامت. پروردگار فرمود تا روز قیامت بهت مهلت نمیدم. انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، تا یه وقت معینی به تو مهلت میدم، اون وقت معلومم در تفاسیر نوشتن تا لحظه مرگ است. چرا؟ چون اگه بنا بود شیطان در عالم برزخ هم انسان را اغوا بکند، خیلی مصیبت برای انسان. افراد الا یوم الوقت المعلوم. ده بعضی تفاصیل دیگر دارد هنگام ظهور امام عصر علیه السلام که از قول ضعیفیه، چون در هنگام ظهور ایشون هم انسان ها باید امتحان بشن و ایام دیگر. ولی اونی که برای ما از نظر ارزش اخلاقی و کاربردی ارزش دارد تا هنگام مرگ. بسیار خب، خواسته دوم چیه؟ خواسته دومم این است که من بتوانم بر انسان کاملا مسلط بشم، شراکت کنم در مالشون، تا رگ و پیشونم بتونم نفوذ بکنم، در اولادشونم شریک بتونم بشم. شارکهم فی الاموال والاولاد و ادهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، بتونم به اونها بعده بدم، اونها رو به فریب بکشم، هر کاری بخوام بتونم بکنم. پروردگار فرمود بکن، بسم الله. اصلا ما این کاری میخواییم بکنیم، میخواییم افراد رو آزمایش کنیم، دنیا دار آزمایش است. اگه ما میخواستیم همه انسانها رو یک سر تو بهشت ببریم میتونستیم ببریم، ولی اومدیم که در اینجا ببینیم کی میتواند در میدان مسابقه به سوی پروردگار سبقت بگیرد، کی عقب میفته، کی زمین میخوره، کی نابود میشه، کی شهید میشه. ما اصلا این کار کردیم. دنیا دار امتحانه، از دنیا دارون بالبلاء محفوفه، کلام مولاست. لذا شیطان خوشحال شد، گفت خدایا همینقدر بهت بگم، فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، به عزت و جلالت قسم میخورم یک نفرشون اجازه نمیدم از دست من فرار کنه. فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، این کسانی که به ادبیات عرب مخصوصا به بلاغت عرب آشنا باشن، زیبایی این آیه براشون با همه وجودشون لمس میکنن که چگونه قسم میخورد به عزت، قسم میخورد با نون تأکید ثقیله، قسم مجدد و بعد تأکید مجدد اجمعین. اینها خلاصه نشان میدهد شیطان یک دشمن کینه‌توزی است که با تمام قدرت دائما در حال حمله است. خب ولی مهم اینجاست، بعد میگرده میگوید ولا تا تجد و اکثر هم شاکرین. نمی فرماید تجد و اکثر هم کافرین، مشرکین، مذنبین. شیطان درست سخن میگوید چون مسلط به زبان عربه، مسلط به ادبیاته. میگوید بلا تجد و اکثر هم شاکرین. تو قطعا خدایا بدون من یک نفر رو اجازه نمیدم که شاکر درگاه تو به محضر تو حاضر بشه. خداوندم با قاطعیت میفرماید هر کاری میخوای بکنی بکن. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک منهم الغاوین. اونایی که بنده های منن تو اصلا نمیتونی بهشون نزدیک بشی. و اونایی هم که از غاوینن بذار خورده پا هستن. خاطرتون میاد عزیزانی که دیشب بودن مجرم و چجوری معنا کردن؟ یکی بگه آشغال، خورده ریز. اونایی که بناس خورده ریز و آشغالای جامعه انسانیت باشن، آشغال هم باشون کاری نداریم. اینا هم تو آشغال دونی ما اونا رو میریزیم. آشغال دونی ما جهنم است. بنابراین این که میفرماید فلا تجد و اکثر هم شاکرین، پیداست مقام شاکرین بالاترین مقام است. یک. دو، انسان به محض اینکه از شکر فاصله گرفت، به نسبتی که از شکر فاصله میگیرد در دامن شیطان بازی دارد میکند. خب شکر چیست؟ سه رکن داره، خوب عنایت کنید. یک، شناخت نعمت. دو، شناخت صاحب نعمت. سه که مهمتر از دوتای دیگر باشد، ابراز اون نعمت در مسیر رضای صاحب نعمت. مثال عینیش، من چشم دارم، بدانم این نعمت خیلی نعمت با ارزشیه، حفظش بکنم. ما اجازه نداریم که از چشممون مصرفی بکنیم که چشم رو بیمار کنیم. عزیزان من، الان ثابت شده، من اصلا دیگه حالا باید پزشکان بزرگوار بیان بگم، ولی من چون دنبال این مسئله بودم، خیلی دنبال این مسئله تحقیق کردم. نورهایی که از مانیتورهای کامپیوتر خارج میشه، نورهایی که از مانیتورهای موبایل خارج میشه، نور سرده. نورهایی که از تلویزیون خارج میشه، نور سرده. نور سرد به واسطه اون امواج خاصی داره که چشم نمیتونه اون امواج رو تحمل بکنه. برای چشم طولانی مدت باهاش کار کردن مضره. در فضای تاریک با مانیتور کار کردن چشم رو به سرعت به آب مروارید و بیماری‌های دیگه که در سنین کهولت معمولاً به سراغ آدم میاد زود مبتلا میکنه. حالا شما نگاه کنید، گاهی اوقات افراد میشود ساعت‌های پیاپی در بدترین شرایط نوری تو تاریکی بین طلوعین، که اصلا کراهت داره انسان در بین طلوعین مطالعه کنه، چون نور اون موقع اگر نور طبیعی یعنی نور چراغ نباشه اون موقع مضره کار میکنه. خب برای چش ضرر داره، به سرعت عینکی میشه. به شهر ایزن گوش، به شهر ایزن سلامتی های دیگر، نعمت رو باید حفظش کرد. ما این نعمت ها از آن خودمون نیست. یک. دو، صاحب نعمت را بشناسد. خب طبعا انسان وقتی صاحب نعمت را شناخت، صاحب نعمت نه فقط خداوندا، سلسله صاحبان نعمت، پدرش، مادرش، معلمش که به اون نعمت علم را آموخت، دیگرانی که به اون نعمتهای مختلف را دادن، از سلامتی، پزشکان، خانه سازی، مهندسان، مجموعه‌ای که خلاصه ما را الان در این شرایط قرار داد دور هم بشینیم با هم حرف بزنیم. به خصوص نعمت شهدا، نعمت امام، نعمت‌هایی که خلاصه اگر اونها نبودند الان ما کنار هم نبودیم. این میشه دو، که باید انسان دائما دعاگوی اونها باشه. ولی نکته مهم که در پایان در کتاب‌های لغت می‌نویسن، استفاده از اون نعمت در مسیر رضای نعمت، که انسان ببیند صاحب نعمت اصلی خداونده، من چگونه استفاده کنم. عنوان بصری یکی از کسانی است که به اصطلاح معلوم نیست، من دنبال کردم جزو اصحاب امام صادق علیه السلام، اسم او رو خیلی خوشنام ننوشتن، ولی حدیث عنوان بصری که از امام صادق نقل میکند معروف شد. چرا؟ خوب عنایت کنید، دارد که عنوان بصری پیرمرد حدود 90 ساله بود، در مدینه اومد خدمت امام صادق علیه السلام، در زد، حضرت خادمشون رو فرستادن گفتن ببین کیه، گفت بگو من عنوانم. آدم معروفی هم بود. حضرت فرمودن بگید بیاد تو. عنوان میگه که من خیلی با ترس و لرز که امام آیا منو بپذیرن نپذیرن، اومدم به محضر امام نشستم. حضرت همتون سرشون پایین بود، گفتن که چی کار داری؟ گفتش که اومدم از شما استفاده کنم. حضرت فرمودن ما گرفتاریامون زیاده، من اشتغالات عبادی، ذکری، روابط اجتماعی اینا زیاد دارم، دقت کنید اینا مقدمه بحث توبه منه، مزاحم ما نشو، برو همون جایی که بودی. میگفت انقدر من پیرمرد 90 ساله ای که تو جامعه تو مدینه با شخصیت بود، ارتباطات زیادی داشت، میگفت انقدر ناراحت شدم که امام من در خونش راند. میگفت بلند شدم اصلا تحمل نکردم، یک سر رفتم به مسجد النبی در کنار قبر مطهر جد بزرگوارش، های های شروع کردم گریه کردن. گفتم آقا من مادم خدمت فرزندتون، من رد کرد، میدونم عیب از منه، من توبه میخوام بکنم، عیبمو میخوام برطرف کنم، به من دل فرزندتو بر من رحیم کن. بعدم دعا کردم و نماز خوندم، رفتم خونه، در خونم رو بستم، به اصلاح به هیچ کس اجازه ندیدم اصلا با من هیچ ارتباطی داشته باشه. میگفت دو سه روزی تو خونه موندم، اصلا تحمل نمیتونم بکنم، همینطور راه میرفتم با خودم حرف میزدم، پسر پیغمبر امام صادق من نپذیرفت. چرا؟ حالا ببینید علتش این بود که خودش بعد تعریف میکنه، میگه من با مالک ابن انس و ابو حنیفه ارتباطات علمی داشتم، به درس اونها میرفتم، بعد خواستم بیام پلوی امام صادق ببینم امام چی میگه. حالا نمیگه امام صادقا، پیداست که به امامت ایشون معتقد نبود، میگه برم پیش جعفر ابن محمد، برم پیش جعفر ابن محمد نم اونم چی میگه، حالا معذرت میخوام با این تعبیر به کار میبرم، ببینم تو چنتش چیه. یعنی میخواستم امام رو با ابو حنیفه و مالک بن انس مقایسه کنم، ولذا امام، حالا خودش نمیگه با امام، از این جهت منو نپذیرفت. میگفت دو سه روز توی خونه موندم، دم خیلی تحت فشارم. گفتم باد دو مرتبه میبینیم در خونه امام صادق، میبینیم چی میشه. گفت رفتم دو مرتبه در خانه جعفر ابن محمد در زدم، دیدم باز خادم اومد، گفتش که چی میگی. گفتم من میخوام با جعفر ابن محمد ملاقاتی داشته باشم. گفت تأمل کن. گفت آمد و به حضرت گفت، حضرت گفت بهش بگو بیاد تو. تا گفت بیاد تو، میگفت من احساس کردم التجاعم به درگاه پیغمبر اکرم به جایی رسیده است. گفت آمدم خدمت امام، دو زانو نشستم، حضرت با سرشون پایین بود، من نگاه نمیکردن. منم گفت از شدت هیبت امام سرم پایین بود، اصلا به خودم اجازه سخن نمیدادم. امام بعد از مدتی سرشون بلند کردن، گفتن چی میگی، چی کار داری با ما؟ گفت به امام، گفتم آقا من پلوی مالک ابن انس و ابو حنیفه و اینا رفتم، اون علومی که اونها دارن دو از شما نمیخوام، من اومدم پیش شما از اون علوم خاصی که از جدتون به شما رسیده به من بگید، که مرادش حکمت بود، مرادش علوم عمیق انفسی بود. امام سرشون رو انداختن پایین، دو مرتبه میگفت من یک مرتبه خوشحال شدم که امام بلافاصله نفهمدن برو بیرون، ما مزاحم ما نشو، منو پذیرفتن. بعد سرشون رو بلند کردن، به من گفتن که العلم نورون یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. عنوان اون علمی که تو میخوای از این در و اون در زدن و این هیئت و اون هیئت رفتن و این مدرسه و اون مدرسه رفتن و این کتاب و اون کتاب خوندن به دست نمیاد، از تحصیل به دست نمیاد، این علم یک نوریست که خدا باید بهت بده، باید تو لیاقت پیدا کنی اون نور رو بهت بدن. فصل و بالعلم فی نفسک، علم رو از خودت بطلب، ای نسخه اسرار الهی که توی، ای آینه جمال شاهی که توی، از خود بطلب هر آنچه خواهی که تو حالا یادم رفت که از خودت بخوا، از درون خودت بخوا، پاک کن خودت رو تا ببینی نور خدا چگونه از درونت به همه وجودت تلألؤ میکند. میگفت من خب آدم فتنی بود، آدم زیرکی بود، میگفت من به این حرف امام اکتفا نکردم، عرضه داشتم که آقا خب من چجوری من به خودم مراجعه میکنم، این علمو نمییابم. حضرت فرمودن فتل فی نفسه که حقیقت العبودیه، اول ببین چقدر بنده درگاه خدایی، به مقداری که بندگی در درگاه پروردگار رو در خودت یافتی بدان به همون میزان لیاقت داری خدا بهت عنایت کنه. فطلب فی نفسه که حقیقت العبودیه وطلب العلم باستعماله، فقط هم خیال نکن تو ذهن و تو فکرت، باید بندگی رو ابراز کنه. نماز که میخوای بخونی بندوار نماز بخون، کنار سفره که میخواهی بنشینید ای عزیزان جوان که امروز رسم شده کنار خیابون وایسن، الاکل فی السوق دناء، کنار خیابون ساندویچ گاز بزنن یا جلوی دیگران همطوری هر نوع غذایی و هر نوع لباس پوشیدنی و هر نوع ماشین سوار شدنی و هر نوع زی زندگی و هر نوع تکیه کلام‌های کفر رو به کار بردن و آرایش‌های کافرگونه و به خصوص الان که رسم شده مثل وهابیا ما قیافه‌هامونو در بیاریم که تیکه ریش اینجا بذاریم و یه خورده سیبیل اینطوری که عیناً بشیم مثل وهابیا، می‌فرماید وطلب العلم باستعماله، بندگی درگاه خدا رو در عمل ابراز کن، خداوند تو رو در سیمای مؤمنین ببیند. لا ترکنو مر... لا تلبسو ملابس اعدایی، لا ترکنو مراکب اعدایی، لا تأکلو مآکل اعدایی فتکونو اعدایی کما هم اعدایی، مثل دشمنای من زندگی نکنید، مثل دشمنای من قیافه هاتون رو در نیارید، مثل دشمنای من سوار مثلا لا ترکب و مراکب اعدایی، اون زمان مثلا مرکب های آنچنانی دشمنان بود، حالا الان نمیشه گفت، باید هر کس خودش بینه چجوریه، علی حال اینجوری نباشید، فتکون و اعدایی کما هم اعدایی، اون موقع شما هم دشمن من خواهید بود، کنان که آنان دشمن من بودن. ببینید من عرضم این است، حضرت فرمایند بندگی را در عمل ابراز کن. خیلی خوب، باز عنوان میگه من ساکت ننشستم. ببین آدم های زیرک اینطوری هنو میگفت به حضرت عرض داشتم من چجوری بندگی رو ابراز کنم، چجوری بندگی رو در عمل پیاده کنم، من همه سخنم این چون مفصله روایت عرضم این تیکه اول دستور امامه. حضرت فرمودن العبد و ما فی یدهی لمولا، اگر کسی واقعا پذیرفت که بنده است، بنده نه مالش را از خودش می داند و نه بالاتر از مالش حتی خودش را از آن خود می داند. العبد و ما فی یدهی لمولا، لذا فرمودن اگر تو این گونه شدی دیگه انفاق کردن دستت نمی لرزه. چرا؟ مال خودت نیست، مال اوست، به تو گفته اینجوری خرج کن. هرگز مالتو در حرام خرج نمی کنی. چرا؟ مالتو نیست. ببینید العبد و ما فی یدهی لمولا، این بشه تیتر زندگی ما. به بایزید بستامی بارها اینو عرض کردم، عزیزانی که چهره هاشون آشناستون مجلس اینو از من بارها شنیدن، ولی برای من خیلی لطیفه این نصیحت بایزید که مرحوم علامه طباطبایی از قول استادش میگفت، میگفتن چند نفر در طول تاریخ اسلام متمکن در توحید شدن، ایشون نام سه نفر رو آورد، دو نفر از متأخرین، یک نفر از قدما، یک نفر از قدما رو ایشون فرمود بایزید بستامی، که اون عزیزانی که با اتومبیل تشریف میبرن به مشهد حتما به شاهرود که رسیدن قبر بایزید رو برن زیارت کنن. به بایزید بستامی گفتن تو چه شد به این مقام رسیدی؟ گفت یه واقعی تو زندگیم اتفاق افتاد، اون واقعی من رو دیگرگون کرد. گفتن چه واقعی؟ گفت رفتم به بازار بند فروشان برده ای را خریدم و دست او رو گرفتم با خودم بیارم به شهر خودم برای اینکه خدمتکاری بکند و این حرفا. خب اون زمان برده که میگرفتن خدمتکار بود، بعد غذاشون دادن، جاشون میدادن، لباسشون دادن، زندگیشو تامین میکردن. میگفت تورا خب برده ای بود که از شهرهای دیگه بود، همونطور که با هم داشتیم میومدیم دیدم هیچی ما نه حرف نمیزنه. آخر سر من شروع کردم باش به صحبت کردن، بهش گفتم که شما اهل کجایی؟ رو کرد من گفتش که هر آنجا که مولایم دوست بدارد. گفتم شما رسمتون این است که چه غذایی بیشتر علاقه من تحصید بخورید، من همون غذا رو برش ما تهیه کنم. گفت آنچه که مولایم بخوراند. گفتم چه لباسی را شما معمول دارید بپوشید؟ گفت آنچه مولایم بپوشاند. بهش گفتم من که هرچی به تو میگم هی میگه آنچه مولایم آنچه مولایم، خب به من بگو من چیکار کنم. گفت من بندم. گفت من بندم، بنده در برابر مولای خودش اظهار نظر نمی کنم. مولا آنچه صلاح بداند درباره بنده اش عمل می کند. گفت همین جمله منو آنچنان دیگرگون کرد، دستمو به سوی پروردگار بلند کردم، گفتم خدایا من که می دانم مولای او نیستم، من مولای اعتباری ام، امروز می خرم فردا اون یکی می خره، اون که آزاد می کنه، من که می دونم مولای او نیستم، تو مولای حقیقی من هستی، من تا چقدر این ادب بندگی را که این بنده نسبت به من عمل کرد تا چقدر در درگاه تو عمل میکنم. ببینی میگفت این منو زیر و رو کرد، از فردا بنا رو این گذاشتم که بنده باشم. ببینی لذا باب توبه از همینجا آغاز میشود که امام صادق به عنوان فرمودن عنوان العبد و ما فی یده مولا فإذا كنت كذلك، اگر فهمیدی بنده ای فیتان علیک الانفاق، انفاق برای تو آزاد میشه. چرا؟ چون پول تو نیست. عبادت کردن برای تو آزاد میشه. چرا؟ چون تو مال اونی. بعد ببینی چجوری باید عبادت کنی. جهاد فی سبیل الله، تمام چیزها برای تو آسان میشه. لذا این که عرض کردم مقدمه توبه است. بعد توی این مبنا که ما توبه رو تشریح آوردن عزیزمون، بله من عرویزمون پس خاتمه بدم، روی این مقدمه که ما میبینیم مقدمه شروع توبه با یقظه آغاز میشه به اصطلاح اهل معنا، یعنی انسان بیدار میشود که بنده ایست که بنده علی ای حال باید به سوی مولاش بیاد. با این تفاوت خوب عنایت کنید، پروردگار میفرماید ای بنده های من، شما اول و آخر پلو من میایید، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، نمیفهمد یا ایها المؤمنون، ای انسان ها، ای کفار، ای گناهکارها، ای مؤمنین، ای مسلمین، ای هر کسانی که در هر مرتبه هستید، اول و آخر میاد پیش من، ولی بدانید فاما من اوتی کتابه بیمینه، اون کسانی که پیش من بیان کتاب اعمالشون از دست راستشون دستشون برسه، اینها میان میگن ها اوم اقرأوا کتابیه، ای مردم بیاد نامه عمل منو بخونید ببینید چقدر سفیده، خوشحال است. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، یه روزی میشه همه خدا رو نگاه میکنن، اما بعضی از چهره ها بهجت انگیز شکفته خوشحال، بعدم به خدای خودشون با خوشحالی نگاه میکنن، بعضی هارم باز به خدا نگاه میکنن، اما مثل چی؟ مثل برده های گریزپایی که اونها رو به زنجیر کشیدن و به سوی خدا توبه میکنن. توبه در قیامت رو عرض میکنم ها، که دیگه فایده نداره. و وجوه و اما من اوتی کتابه به شماله فسوف ید او صبورا و یسلا سعیرا، در اما یه عده‌ای هستن که نامه عملشون از سمت چپ بهشون میدن، فریاد میزند من میگه که ای کاش این نامه عمل من اصلا هم نمیرسید، ای کاش هیچ کس متوجه نمیشد، حتی خود من متوجه نمیشدم. لذا فریاد میزند ولی به زودی به جهنم وارد میشود و یسلا سعیرا. پس عرضم رو جمع‌بندی بکنم در پایان عرایزم، پس نتیجه این شد رابطه تنگاتنگ بین توبه و شکر وجود دارد. آن کس که شاکر است تواب است، به این معنا توبه می شود توجه دائمی به پروردگار یک، شکر نعمتهایی که خدا به انسان داده است دو، انجام وظیفه خود در قبال نعمتهایی که خدا به انسان داده است. انسان این سه رکن رو توجه داشته باشد، دائما توجهش به خداوند و دائما تواب است. حالا به لحاظ کاربردی ما این توبه رو چگونه عمل بکنیم؟ اگر توفیقی باشد و عمری باشد انشاءالله فردا شب که شب آخر این مجلس عزیز و بزرگوار ماست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.